بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله. عرض سلام و احترام به معذر اساتید و دانشجویان عزیز و عذرخواهی بابت این تصدیق که تو این باران شدید دوستان وقت شریفشون رو میگذارن برای چنین جلسه‌ای و جلساتی. لطف فرمودین و وقت میگذارید برای چنین جلساتی و چنین گفت و شنودهای دوستانه. من به احترام شما که وقت شما رو زیاد تصدیق نکنم، نکاتی رو در باب مفهوم شناسی عدالت یادداشت کردم که سعی میکنم به ترتیب و به حسب گنجایش وقت خدمت خواهران عزیز و برادران گرامی تقدیم کنم و آمادگی انتقاد شدن رو هم دارم اگر دوستان به هر بخش از عرایض بنده اشکالی وارد دونستن مکتوب ارسال بفرمایند که اگر فرصتی هم در این جلسه نشود در نوبت دیگری من انشالله از مکتوبات دوستان استفاده کنم و هم چیز یاد بگیرم و حتی امکان اصلاحی در عرایض خودم اعمال بکنم. اگر بخوایم انسان رو به نحوی ممتاز از سایر حیوانات یعنی جانداران دیگه تعریف بکنیم، من شخصا انسان رو نه حیوان ابزارساز بلکه حیوان آرماندار یا جاندار آرمانخواه تعریف میکنم. چون به یه عبارت باید دانست که تنها موجود آرمانخواه انسانه، هیچ موجود دیگری به این مفهوم آرمانخواه نیست و نمیتونه باشه. انسانهایی هم که آرمان ندارن و اصولی بر زندگیشون حاکم نیست، یعنی قدرت تصور انسان برتر و جامعه برتر رو ندارند، به همون اندازه از انسانیت فاصله گرفتن ولی خودشون متوجه نباشن. مراد از آرمانگرایی خیال پردازی نیست، چون گاهی تو بحث‌ها اینا با هم دیگه اشتباه میشه و تمام ادله‌ای که علیه آدمای خیال پرداز میخوان اقامه کنن علیه آرمان و آرمانخواهان اقامه میکنن. اینا اساساً دو مفهوم جدا از همه. مراد از آرمانگرایی نه خیال پردازی و آرزو پرستی است، نه جزمیت و قشریگری و تعصب و ترک واقع بینی، بلکه ما وقتی میخوایم ساخت بنیادین شعور انسان رو تعریف بکنیم از جمله میرسیم به یه مفاهیم ممکن اما معدوم، مفاهیم ممکن اما معدومی که میتونن آرمانهای ما باشن. این تصور امر ممکن اما معدوم و ارزش گذاری اون تا حد فداکاری مخصوص انسانه. اگر نگیم تقریبا مخصوص انسانه، باید گفت قطعا مخصوص به انسانه. برای اینکه مجردات ثابت، موجود مجرد ثابت که فعلیت محض، یعنی اصلا بالقوه نداره و در مورد او ممکن همون واجب و همون موجود است و آرمان در مورد چنین موجود مجرد ثابتی که درش تحول راه نداره، در مورد او آرمان اصلا ممکن الفرض نیست. حیوانات هم که اونا هم استعداد چنین آرمانگرایی رو ندارند و اون وقت در جهان انسانی هم متاسفانه فلسفه هایی پیدا شدن به خصوص در دورهای اخیر که تمام تلاششون به اینه که آرمان رو از انسان بگیرن و وضع موجود رو توجیه بکنن. یعنی نظریه پردازان تجربی و تحصلی، آمپریست ها و پوزیتیویست ها، نظریه پردازان گفتمان لیبرال سرمایه‌داری در دنیا، اساساً به شما عرض کنم محافظه کارترین نظریه پردازان در تاریخ هست. اساساً لیبرالیزم سرمایه‌داری مکتب محافظه کاریست، برای که در این مکتب هر نوع آرمانخواهی و انقلابیگری نفع میشه، ایدئولوژی نفع میشه. ایدئولوژی یعنی جدول فهرست های مطلوب، چه باید کرد و چه نباید کرد. لیبرالیسم میگه اساسا از هیچ باید و نباید ارزشی، اخلاقی، فلسفی، دینی و انسانی سخن نگید. برای که همه این باید و نبایدها غیر قابل حسن، تجربه نمیشن، آزمون پذیر بنابراین نیستن و بنابراین بیمعنی هستن. این تفکر لیبرال سرمایه‌داری ضد آرمان‌گرایی است، مخالف عدالت خواهی است و میخواد وضع موجود در جهان رو توجیه کنه و نظریه پردازانشون رسما میگن که فساد و تبعیض رو بایستی به رسمیت شناخت. میشه حد اکثر سعی کنیم مثلا یه جوری منظمش بکنیم فساد رو، اما وقتی کسی صحبت از عدالت خواهی یا مبارزه با فقر میکنه، اساسا او رو با مارک آرمانگرایی محکوم میکنن. این جریان فقط با بالفعلها سر و کار داره، بالقوه نداره. انسان در این تفکر هیچ استعداد بالقوه ای که بعدن باید به او برسه و قابل ارتقا باشه، قابل رشد باشه، نداره. با بالفعلها و با قشر رویین بالفعلها فقط سر و کار دارن و بقیه مفاهیم رو رؤیا میدانن و جعلیات. ولذا شما تو این تفکر میبینید که همین گفتمان حاکم بر نظام سرمایه‌داری و فرهنگ تبلیغاتی جهان هست، تمام ارزش‌های اخلاقی و آرمان‌های عدالت خواهانه رو میگن اینا همه گزاره‌هایی است بی‌معنی و نباید اینا رو با حکومت قاطی کرد. اخلاق، ارزش‌ها، اینا همه امور خصوصی هن، وارد حوزه امور پابلیک نباید بشن. اگر از تفکیک دین از سیاست یا اخلاق از حکومت، از دولت بیطرف و غیر ایدئولوژیک بحث میکنن، منظور و مبنای فکرشون همینه. در واقع میگن اینا خودعبلات هست و اینا مسائل فردی و شخصی است. هر کسی به هر ارزشی میخواد معتقد باشه باشد، ارزش هر کسی برای خود او محترم است. این برای خود او محترم است تعبیر محترمانه است، برای اینکه یعنی ارزش‌های هر کسی به درد خودش میخوره، هر کار میخواد باشه بکنه، هیچ اهمیتی نداره و هیچ منشأ اعتباری در اونها نیست. این یعنی که این جریان از درک انسانی به درک حیوانی عدول کرده، در حالی که اگر قدرت درک مفاهیم بالقوه نبود، اگر قدرت درک مفاهیم نامحسوس، مفاهیم عقلی و اخلاقی که محسوس نیستن اما عینیت دارن، اگر قدرت درک این مفاهیم نمی بود، اصلا تمام این پیشرفت‌ها و تحولاتی که در تاریخ بشر اتفاق افتاده، اینا همه هیچ کدوم از اینا اتفاق نمی افتاد و مردم هنوز قارنشین بودند. این پیشرفت‌هایی که در تاریخ انسان اتفاق افتاده هیچ کدوم تصادفی نبوده، همه اینا به نحوی مسبوقن به یه تصور وضع معدوم اما ممکن، همه مسبوق بودن به یک چنین تصوری و به فرضیه‌هایی که ناظر بر یه آرمانی بودن. بنابراین آرمانگرایی که در چارچوب عقل و وحی با یوتوپیا زدگی و خیال پروری های احمقانه متفاوته، در واقع متضمن یه جور نفی یا نقد هر وضعیت موجود هر چند خوب هست، یعنی میل به تکامل بی انقطاع. یه آدم مسلمان هیچ وقت در هیچ مرحله از زندگی فردی و اجتماعی متوقف دیگه نمیشه، هیچ وقت وضع موجود رو به رسمیت نمیشناسه. به رسمیت نمیشناسه معنیش این نیست که یه آدم منفی باف مایوس و یأس پراکن نیست که خوبی های هیچی رو نمیبینه، میگرده فقط نیمه های خالی لیوان رو میبینه و آیه یأس میخونه. منظور از میل به تکامل بی انقطاع و نقادی نقنق زدن و زرزر زدن و یأس پراکنی نیست. آنارشیزم و منفی بافی نیست، بلکه یه جور نقد عملگرای مثبت. نقد عملگرای مثبت، ما نقد به مفهوم نقنق زدن یا نفی همه نکات مثبت داریم. جریان ضد نقد که هر نوع کریتیک، هر نوع نقد، هر نوع نظارت، هر نوع طرح سؤالی رو راجع به وضع موجود یه عمل ضد انقلابی تلقی میکنه و فکر میکنه توهین شده به یکی از مقدسات، این تفکرم هست بین ما متاسفانه. یعنی کسانی هست بین ما هستیم، کسان بعضی همون که فکر میکنیم اینقدر اسلام آبکیست که که با دو تا اعتراض این کاخ پوشالی میریزه واقعا. فکر میکنه که اگر جلوی انتقاد رو بگیری، ایده های اسلامی و انقلابی بیشتر و محکمتر سرپا میمونن، ساعت دیگری، دقایق دیگری، هفته های دیگری عمر خواهند کرد. مثلا اینجور نگاه کردن به آموزه‌های اسلامی اگه نگاه بسیار سر و ته و غلطی است. بزرگان ما در تاریخ تفکر اسلامی به ما یاد دادن که اتفاقا اگر در یک جامعه ایده های مختلف تر بشه منتها درست، نه که یک سنگ رو پرتاب کنن و فرار کنن، نه که فحاشی کنه، دروغ بگه، تهمت بزنه، تحریف بکنه، به راستی و به واقع بیان نظریه رو طرح کنن و سوال رو مطرح کنن و حاضر باشن تن به مباحثه بدن و پاسخ بدن. بزرگان گفتن که شما هیچ وقت از چنین طرح سوالات و مباحثه هایی هرگز نترسید، برای که هرچی این سوال ها و مناظره ها و گفتگوها بیشتر باشه، محتویات بیشتری از دین خودشونشون خواهد داد. مثل یک گنج لایتناهاست که هر سوالی دستی است که وارد گنج میشه، یه بخشی از دیگر و تازه تری از محتویات او رو بیرون میاره. ما با هر دو تفکر، هم نفی و منفی بافی و هم صد باب نقد و سوال، بایستی مخالفت بکنیم. هر دوی اینا به ضرر دینه، ولی که یکیش ظاهرا به نفع دین باشه، هر دوش در دراز مدت به ضرره و این راه برای گفت و شنود باید باز باشه. آزادی در چارچوب اخلاق و منطق، آزادی در چارچوب اسلام، مناسبترین محیط برای پرورش تفکر دینی است. در یک جامعه غیر آزاد و فضای غیر آزاد تفکر دینی حتما رشد نمیکنه، حتما منجمد میشه. تفکر دینی هم تو یک فضای آزاد رشد میکنه، منتها آزاد، آزادی که در چارچوب منطق و اخلاقه و حتما با یه رشد منطقی همراهه. از روزی که انسان ابزار ساخته و با ایجاد زبان توانسته تجربه اجتماعی رو انباشت کنه و به همدیگه منتقل بکنن، و از روزی که انسان به مفهوم دسترسی پیدا کرده، به مفهوم، و از حوزه محسوس خارج شده، عمل نفی، یعنی نفی واقعیات جاری شروع شده و این فاصله گیری انتقادی از موجودیت ها شروع شده. این همون مفهوم نفی سازنده یا نقد اسلامی است که همیشه باید از موقعیت موجود، هر چند خوبتر باشه از موقعیت های دیروز، ولی باید همواره از موقعیت موجود به سوی موقعیت مفروض خیز برداشت. حالت تجافی، همیشه باید ما حالت تجافی داشته باشه، یعنی در این حال که یه جا مقر ما روشن، پایگاه ما، خواستگاه فکری ما، پایانهای فکری ما محکمه و پامون یه جاییست، در این حال آماده خیز برداشتن باید باشیم برای اون مرحله بعدی. این اون چیزیست که خواستن از ما. و البته نفی مراتب داره، مراتب پایینش انتقاد و انتقاد مثبته، حد بالاش هم وقتی که یه محیطی انتقاد پذیر نبود به انقلاب منجر میشه. گفت که انتقاد وقتی است که گوسفندان دیگه بعبع نمی کنن، گوسفندان وقتی که گوسفندی نمی کنن یعنی انتقاد، و انقلاب وقتی است که گوسفندان تصمیم می گیرن گرگ رو بدرند. همیشه کسانی بودن و هستن که ما رو گوسفند می خوان، اما تو تفکر دینی که امر به معروف و نهی از منکر مثل نماز واجب است، فرهنگ گوسفندی یه فرهنگ غیر دینی است. پیغمبر درست خلاف فرهنگ گوسفندی رو به مسلمان آموزش داده، میگه کلکم را، همه شما چوپانید. کسانی ممکنه بگن آقا جامعه دینی جامعه بره رام، سرتون رو بزنم پایین، دعات بخون، عبادت بخون، برو دنبال کارت. فرهنگ اسلامی درست عکس اینه. پیغمبر میگه هیچ کدام از آن گوسفند نباشید، کلکم را، همه شما چوپانید. هر کسی خودشو چوپانه این جریان و متصدی و مسئول در برابر سرنوشت کل جامعه باید حساب بکنه. و کلکم مسئول عن رعیته، همه شما، تک تک شما در برابر سرنوشت امت مسئولید، البته هر کسی در توان خودش، در حد امکانات خودش. حالا نظام، نظام انقلابی که محصول انقلابه، او اگر روح اقدام رو و شامه انقلابی خودش رو از دست بده، کم کم تبدیل می شود به یه نظام دیگری، ولو اسم اون نظام دینی روش باشه، کم کم تغییر خواهد کرد. برای اینکه انقلاب وجودش همون ماهیتشه. یعنی اگر یه انقلاب دینی تغییر ماهیت داد، نمیتونی بگی این هنوز همون انقلابه ولی ماهیتش عوض شده، یا همون حکومته ولی ماهیتش عوض شده. اگه یه انقلابی ماهیت دینی خودش رو از دست داد و ماهیت انقلابی خودش رو از دست بده، نمیتونی بگی این انقلاب دینی است اما ماهیتش عوض شده. نه، دیگه انقلاب دینی نیست، دیگه انقلاب دینی وجود نداره. مثل موج آسوده وجود نداره اصلا. نه اینکه موج هست ولی آسوده است، موج ایستاده. ما موج ایستاده نداریم اصلا، برای اینکه موج وجودش در همون صفت عدم ایستادگیش و عدم انجمادش، دینامیزمش اگر نباشه دیگه موج نیست. ما اگه انقلاب رو بچسبیم، نظام خواهد موند، سرفراز هم خواهد موند، جلو هم خواهد رفت. اما اگر به نظام منهای انقلاب بچسبیم، یعنی قدرت منهای ایدئولوژی، اگه به او بچسبی، اگر به فرمالیزم و به بوروکراسی حاکمیت بچسبید و معطوف بشیم، نه فقط انقلاب که روح این نظامه و حرمت و حیات و نشاط این نظام به روحشه، نه فقط روح نظام که انقلاب، بلکه جسم خود حاکمیت و نظام هم دیر یا زود اگرم از دست نره استحاله خواهد شد. یعنی پسوند اسلامیش میمونه و محتواش چیزی دیگری خواهد. من برخلاف کسانی که جمهوریت و اسلامیت از هم جدا میکنن و در برابر و مقابل هم دیگه معنا میکنن، که درست تفسیر بر ضد نص صریح قانون اساسی است، و برعکس کسانی که میگن آقا دیگه به اندازه کافی به اسلام عمل کردیم، دیگه حالا یکم سهم جمهوریت رو بپردازیم، میخوام عرض بکنم که اولا جمهوریت این نظام ظرف برای اسلامیتش و قابل تفکیک از هم نیست، و جمهوریتش اگر از اسلامیت جدا بشه مشروعیت اصلا نداره، برای که جمهوریت فرم است و اسلامیت مضمون و محتوای، جمهوریت روش است و اسلام ارزشی است که با این روش اعمال میشه. و به علاوه عکسش رو میخوام بگم، من میخوام بگم ما در این 22 سال واقعا در باب مکانیزم جمهوریت هیچ کوتاهی نکردیم. جمهوری اسلام در طول جنگ، براندازی، ترور، در بدترین شرایط انتخابات ها را عقب ننداخته. انقلابای دنیا که تا 20 سال 40 سال بعد از پیروزی هم قانون اساسی ندارن و انتخابات نمی کنن، این انقلاب در بدترین و سختترین شرایط کرده، و به طور متوسط سال 1. فرمش درسته، ذریب مشارکت مردمی در این حکومت جزء بالاترین رکوردهای مشارکت مردمی و جمهوری در تمام دنیاست. یعنی الان بالاترین مشارکت‌های دموکراتیک در دنیا با تعریف دموکراسی غربی، کشورهای مثل آمریکا، مثل فرانسه خودشون میگن، و اونا معمولاً بالاترین ذریب مشارکت دارن که از 30-40% واجد شرایط بیشتر شرکت نمی‌کنن. اینجا ما تو هر انتخاباتی که ذریب مشارکت مردم از 70-80% چند درصد میاد پایین، میگیم دیگه مردم بریدن و نظام دیگه سقوط کرد و این چه انتخاباتی شد. و دقت میکنید؟ عیبی هم نداره، خوبه. میخوام بگم در باب مشارکت مردمی، یعنی مردم کم نگذاشته. اگر جمهوریت نظام به این انتخابات های پیاپی هست که همه ارکان نظام با انتخابات یه مرحله یا دو مرحله ای به دست مردم انتخاب میشن، مردم کوتاهی نکردن، در تمام انتخابات آمدن، جمهوریت نظام تأمین شد، موند مضمون و محتوای این نظام که قرار بود اسلام باشه و قراره که اسلام باشه و متصدیانش مسئولین حکومت هم. مردم جمهوریت نظام رو تأمین کردن، اسلامیتش هم تازه اونا تأمین کردن، برای که قدرت رو تفویض کردن به شماها. بعد قرار بود که قوای حاکم بر کشور بیان حالا بگن خب این ظرف رو مردم دو دستی با تقدیم 10,000 فرزندانشون تقدیم کردن، ظرف جمهوری رو، برای که مضمون اسلام بریزی توش. ما اینجا کم آوردیم، تو باب مضمون یعنی اسلامیتش کم گذاشتیم و کم فروشی کردیم، و الا مردم که سهمشون رو پرداختن چه کار باید بکنن؟ مردم که نکردن، مردم چه کار باید بکنن که نکردن توی 22 سال؟ مردم هم که میگن، منظورم همون اقشاریست که تو صحنه بودن و هستن و فداکاری میکنن در مرداد تابستون و زیر برد، جمعیت های میلیونی که در تمام دنیا نظیر نداره، میان با بچه کوچیک، پیرزن، پیرمرد با همین مشکلات انتخابات رو شرکت میکنه، با این که مکرر دیده انتخابات رأی هم میده ولی تأثیری تو سرنوشتش نداره. اینو دیدن دیگه توی 10-20 سال بارها که آقا وعده های انتخاباتی داده میشه، همیت رأی هم میده، بعدم میبینه که تأثیر زیادی نگذاشت، بازم همون هاشو همون کاسه است تو روال مدیریت کشور، با ولی دفعه بعدم میان رأی بدن. اینا به احترام دموکراسی و مفاهیم دموکراتیک نمیان، نه فقط به خاطر انگیزه دینی دارن میان. مردم میان برای که یک کمی به دین عمل بشه، یک کمی به حرفایی که میزنیم عمل بکنه. باز میبینن عمل نمیشه، بازم میان، امیدشون از دست نمیدن. بنابراین جمهوریت این نظام در بالاترین استاندارد جهانی بوده در 23 سال، هیچی کم ازش گذاشته نشده، دموکراتیک ترین انتخابات ها برگزار شده. تو اسلامیتش متاسفانه کم فروشی شد. حالا یه مقدارش قصور، یه مقدارش تقصیر، من نمیخوام وارد محتواش بشم، ولی اینو بپذیریم به عنوان سنگ بنای این بحث. و این که عرض کردم اگر به قدرت منهای ایدئولوژی بچسبیم، به فرمالیزم و بروکراسی حاکمیت و بازی قدرت بین احزاب و تن بدیم به مثلث سرمایه‌دار حزب روزنامه و سرنوشت و مقدرات مردم، به خصوص 10-15 میلیون جمعیت زیر خط فقر که بعضیشون باید گفت زیر خط بقا هستن نه خط فقر، سرنوشت اینا رو تفویض بکنیم به این مثلث زر و زور و تزویر یعنی حزب روزنامه و سرمایه، واقعا هیچ پاسخی در برابر تاریخ، در برابر تاریخ آینده، در برابر نسل‌های بعد و در برابر جوانان این ملت که ده‌ها هزار نفرشون کشته شدن در راه آرمان‌ها نخواهیم داشت. و این یک کشف، اینی که میگم یک کشف بزرگی است که اگر جدی نگیریم، ضربات مرگبار واقعیت به ستون فقرات این جامعه فرود خواهد آمد در دهه آینده. شما همین الان می‌بینید بخش کسانی که در حاکمیت هستن حرفای صریح امام رو که بارها تکرار میکرد یا جرأت نمیکنن، میترسن اصلا بر زبان بیارن. صدها جمله امام داره تو سخنش، میترسن اصلا بگن، میترسن بر زبان بیارن اون جمله ها رو. امام از هسته های انقلابی حزب الله در تمام جهان صحبت میکرد، جرأت دارن بگن این حرف رو الان. خیلی از اینا تنهایی تو خونه با خودشون حرف زدن، بعضیشون میترسن. یه جمله امام داشت بارها میگفت، میگفت اگر مسئولین اونایی که اگر کسی از خدا بترسد از مردم نمیترسه دیگه. اینایی که میبینی از صاحبان قدرت و ثروت و هوچیگری و حتی از افکار عمومی میترسن، برای که از خدا نمیترسن. کسی که تن به دست به دزدی و مال مردم خوری اینا میزنه، او از مردم میترسه، میترسه لو بره، بذار محافظه کار بشه. چرا از مردم میترسی؟ برای که از خدا نمیترسه، برای که اصولی بر مدیریتش حاکم نیست اصلا. واقعیت منتظر ما نمیمونه و ما نمیمونه تا ما خودمون رو به واقعیت برسونیم، بعد سر وقت هر وقت تونستیم تغییرش بدیم. اگر اوضاع رو مدیریت و رهبری نکنیم، اوضاع ما رو رهبری و مدیریت خواهد کرد. مدیریت کردن وضعیت‌های اجتماعی یک امر اعتباری و قراردادی نیست، یک امر حقیقی است. البته اعتباریات در خدمتش قرار می‌گیرند و بایدم بگیرند، اما اگر بخوایم صرفا به اعتبارات و اعتباریات اکتفا بکنیم حتما شکست خواهیم خورد. انقلاب اگر ادامه پیدا نکنه و خطوط جدیدی رو نشکنه و اگر دست به ترکیب جامعه و حاکمیت نزنه و اگر تماشاگر بشه، در آینده نگهداری خود انقلاب، حتی نگهداری اسم انقلاب مشکل خواهد شد. برای اینکه اصل انقلاب یک ریاضت اجتماعی است، یک حرکت قصری است، احتیاج داره به نیروی اضافه و مقاومت در برابر امیال طبیعی. مثل تهذیب فردیه، سخته، باید مدام نیرو وارد بشه تا این ماشین از سربالایی بره بالا. به محض که تو فکر کنی رسیدی و نیرو کم بشه یا توقف کنی، ماشین سر جاش وای نمیسته، برمیگرده بالات. اگه یه لحظه از رفتن به جلو بمانی، سر جات نمیمونی، له میشی و میری عقب. یعنی باید حرفای اولیه، ابتداییات حرفایی هم که زدیم باید پس بگیریم، الفبای حرفایی هم که زدی باید پس بگیریم. اون وقت همین حرفی میشه که عرض کردم چند وقت پیش، یکی از این بچه های لبنان، دانشجو دکترا هم هستشون، از بچه های حزب الله لبنانه، ایشون به شوخی میگفت که امام گفت انقلابتون رو صادر کنید، نگفت همش رو صادر کنید، برای خودتون هیچ چیزی نگه ندارین تو ایران. این نکته اول که اگر جلو نریم عقب میریم، وای نمیستیم یه جا و منتظر امداد غیبی هم نباید باشید، چون امداد غیبی مال مجاهدینه، امداد غیبی مال قائدین نیست. بشینی سر جات بگو آقا امداد غیبی میرسه الان. اصلا این مفاهیم اسلامی رو ما بد داریم معنی میکنیم، از جای خودش میکنیم، میریم یه جای دیگه میذاریم، معنی های بدی میده، معنی غلطی میده. مثل قبل از انقلاب بحث تقیه بود، مرحوم شریعتی میگفت که تقیه رو درست برخلاف اون معنایی که تو تشیع داره معنی میکنن. تقیه تو فرهنگ تشیع تاکتیک مبارزاتیه، مال یه آدم مجاهده که داره مبارزه میکنه تو صحنه، بعد برای که ضربه کمتر بخوره و بیشتر بزنه میگن گاهی چیه؟ با حفظ اصول از این تاکتیک استفاده کن، مخفی کاری کن. تو فرهنگ ما تقیه شده بود توجیه مذهبی برای سازش و تسلیم و ترک مبارزه و برای محافظه کاری. اون تقیه مال آدم مجاهده، او باید تقیه کنه و تقیه واجبه بر او. تقیه مال آدم ترسو میکنه، تو که چه کار داری میکنی؟ کسی که تو مبارزه نیست، تو اصلا احتیاج به تقیه نداری. کجا میری مثلا شما؟ چی آقا ما داریم به جایی میریم؟ اینها تو جایی نداری بری دیگه، یا داری میری خونه، یا داری میری حموم، یا داری میری دم مغازه دید بزنی دیگه، کجا داری میری؟ تو احتیاج به تقیه نداری اصلا. تو تقیه مال مجاهده، کسی که تو صحنه است، درگیره، برای که کمتر ضربه بخوره و بیشتر ضربه بزنه تقیه میکنه. امداد غیبی هم مال مجاهده، نه مال آدم های قائد، جامعه قائد، نسل قائد و ملت قائد. اگر یه جامعه ای وارد دوران قائدگی شد، دیگه انتظار برکات قیام و جهاد و اینا نباید داشته باشیم، ولو اداش در بیاریم، ادای این مسائل رو هم در بیاریم. و به شما بگم اگر بی هدف و بدون تئوری وارد مجادلات سیاسی و اجتماعی بشیم، توسط دیگرانی که با هدف وارد این صحنه میشن مصرف میشیم و تو طرح جامعه دشمنانمون قرار میگیریم و به جای ضربه زدن، به نیت ضربه زدن به دشمن، بهش گاهی خدمت هم میکنیم بدون که توجه داشته باشیم. ما باید یه بار دیگه برگردیم به فرهنگ اصل انقلاب تا از این چاله هایی که گاهی توش گرفتار شدیم رها بشیم. و اصلی ترین راه برای حفظ حکومت دینی تأکید و اجراء عدالت دینی است تا سر حد امکان. فکر نکنیم میشه نشست مدام شبهه جواب داد. میشینیم همونجا شبهه جواب بدیم. شبهه جواب دادن لازمه اما کافی نیست. فکر نکنیم میشه همینطور نشست شبهه جواب داد و همینجوری حکومت دینی رو و انقلاب دینی رو حفظش کرد. نمیشه ما با زبان علی حرف بزنیم، به روش عبدالرحمن ابن عوف زندگی بکنیم. این نمیشه. این کاریست که کردیم سالها و سرمون خورد به دیوار و بعد جوری شد که کسانی آمدند ضروریات و محکمات اسلام و انقلاب و امام و شهدا و جنگ و همه رو تو چشم ملت نگاه میکنن، زیر سوال میبرن با بودجه مملکت، ما هم شرمنده منفعلی. کی منفعله؟ کسی که میترسه. کی میترسه؟ کسی که محافظه کاره. کی محافظه کاره؟ کسی که خودش خرابه. ما نمیتونیم با یه ادبیات انقلاب کنیم با یه ادبیات دیگه حکومت کنیم، این نمیشه. نمیتونیم با یک ادبیات بجنگیم تو جبهه و بچه ها برن تو میدون مین و با یه ادبیات دیگری مدیریت کنیم کشور رو. ما نمیتونیم تو حوزه عقاید و فرهنگ اصولگرا باشیم، در حوزه اقتصاد و در حوزه سیاست داخلی و در حوزه سیاست خارجی اصولگرا نباشیم. خودمون مضحکه میشیم، بهمون میخندن. اول یواشکی میخندن، بعد علنا میخندن. معنوی نمیتونید بگید آقا ما میشینیم شماها رو جواب میدیم و دعوت به تقوا و اینا میکنیم و معنویت بالاخره تقویت بشه بمانه و اینا. اصلا معنویت اسلام معنویت بودایی نیست، معنویت اسلام معنویت مسیحی نیست، عرفان اسلام عرفان سرخپوستی و عرفان کارلوس کاستانه نیست که بگی آقا حالا با سیاست و رژیم اقتصادی و وضعیت حاکمان و اینا هیچ کار نداریم، فعلا آقا به معنویت بپردیم. فرهنگمون رو انظر فرهنگی ما اصلا تهاجم فرهنگی جدا نیست از تهاجم اقتصادی، جدا نیست از تهاجم سیاسی، اینا همه به هم وصل، یه ماشین جنگی وارد عرصه شده، حواسمون نیست. اینا قطعات مختلف یه ماشینه، همه رو هم دیگه یک فانکسیون دارن و ما حواسمون نیست. تو عرفان بودایی است که میشه عارف باشی در این حال مسئله فقر و اشرافیت، مسئله نوع رژیم سیاسی حاکم بر جامعه، مسئله ای که کیا تو مجلس دارن برای ما برنامه و قانون می نویسن، به اینا کار نداشته باشی. بگه آقا ما عرفان به عرفانمون میپردازیم و اعتکاف میکنیم، اما ای که کیا دارن تکلیف ما رو برای ما سرنوشت ما رو می نویسن و بر اساس چه مبانی و چه ایدئولوژی هایی، این برای ما مهم نیست. هم عارف باشیم هم دموکرات، هم اهل معنا و معنویات باشیم، در این حال بر اساس دموکراسی لائیک عمل بکنیم. عارف باشیم بر اساس نظام سرمایه‌داری بازاری سنتی یا بازاری مدرن سرمایه‌داری جدید. اون عرفان و معنویتی که انبیا آوردن و اسلام آورده و اهل بیت به خاطر شهید شدن نمیشه جداش کرد، نه از اقتصاد، نه از سیاست، نه از حکومت، نه از قضاوت. برای که نوع اداره دادگستری این مملکت ارتباط مستقیم داره با ترویج یا تضعیف معنویت در آدم ها. ما رو کاغذ اینا رو از هم جدا میکنیم، میگیم آقا بعضی مسائل عرفانی هست، بعضی سیاسی هست، بعضی اقتصادی هست، ولی واقعیت که اینجوری نیست. مگه شما به عنوان یه آدم بخشی از زندگیتون عرفانیه، بخشش اقتصادیه، بخشش سیاسی، همه اینا در این حال تو امان و به هم مربوطه. بنابراین که اسلام برخلاف بودیزم، برخلاف مسیحیت، برخلاف معنویت‌های به اصطلاح مدرن فعلی غرب و شرق و اینا، با سکولاریسم مقابل جمع نیست، با منقل و اینا هم حشیش و اینا هم مقابل جمع نیست، با مردم گریزی و جامعه گریزی و مسئولیت گریزی هم قابل جمع نیست، با سکولاریسم هم قابل جمع نیست. نمیتونی بگی من شخصا آدم عارفیم ولی اقتصاد مملکت بر اساس نظام سرمایه‌داری وابسته اداره بشه. ما عارف باشیم در این حال سیاست کشور دستی آدم افرادی باشه، تصمیم گیری مملکت دست کسی باشه که اصلا معتقد یا آگاه نیستن به مبانی فکر دینی. اگر هم مسلمونن، مسلمون شرمنده و ظاهر اسلام رو به نفع باطن لیبرال سرمایه‌داری و لیبرالیسم و نظام های لایسیته مدام مصادره میکنن. یه پسوند اسلامی هم، یه لعاب اسلامی قلابی هم تش میذارن برای که پیش خدا پیغمبر شرمنده نباشن. ایان اقتصاد اسلام با اقتصاد لیبرال سرمایه‌داری واقعا فرق داره، نه اعتبارا. نظام سیاسی لائیک با نظام اسلامی تفاوتشون سوری نیست، تو پسوندش نیست، توی اسم نیست، فقط تو تشریفاتش نیست. فرق نظام اسلامی با نظام لائیک این نیستش که اونا ریش داریم اونا ما ریش داریم اونا ریش ندارن، فرقش اصلا تو اونا نیست. چون که آدم ریش داره که با مبانی تفکر اینا رو دارن ترویج میکنن و عمل میکنن تو حکومت و تو جامعه، ما کم الحمدلله رو برو نیستیم و نبودیم. حکومت دینی به ریش من و شما نیست، اصلا مربوط نیست، به مبانی فکری و طرز اعمال حاکمیته. رژیم اقتصادی کشور چقدر با مفاهیم عدالت اسلامی منطبقه؟ طرز مدیریت حاکمیت چجوریه؟ اصلا دولت و دولت مردا اصلا دکترین حکومت دینی رو قبول دارن یا ندارن؟ اصلا اصلا میفهمن یا نمیفهمن؟ چقدر قضاوت اسلام هم با قضاوت غیر شرعی باید فرق واقعی داشته باشه، نه فرق اعتباری و رو کاغذ. عرفان اسلام، احکام و عدالت اسلامی و مبانی معرفتی و تئوریک اسلام، ستایشون رو هم دیگه یک منظومه رو تشکیل میدن. ما برداشتیم دین رو اوراق کردیم، هر جناحی هر جریان هر کسی یه تیکهشو علم کرده، یه دکونی وا کرده برای خودش، و هر تیکش برداشتیم یک مغازه‌ای باز کردیم، حلوه حلوه میکنیم، رای جمع میکنیم. اگر مسله کردن انسان حرامه، مسله کردن اسلام 100 بار حرومتره، و ما این کار دومیشو کردیم. بنابراین این مسئله تفکیک معنویت از عدالت یک تفکر غیر دینی است. کسی بگه آقا ما معنویت رو از اسلام میگیریم، معنویت دینی، تا که میگن دین منظورشون معنویت فقط. بعد بگیم آقا نظام حق و تکلیف چی؟ نظام سازوکار سیاسی چی؟ مبنای تئوریک ساختار سیاسی اقتصادی و مدیریت کشور چی؟ میگه دیگه اینا نبود به اسلام نیست، ما همون معنویت اسلام رو فقط. معنویت اسلام با مادیاتش مربوطه، اصلا یه چیزه. از این طرف که نگاه کنی معنویت، همونو از یه طرف دیگه نگاه کنی به یه اعتبار دیگه مادیاته. ما اصلا تو اسلام معنویت مجرد که 100% مجرد باشه از همه ابعاد حیاتی دنیوی انسان نداریم. ما تفکیک معاش از معاد و دنیا از آخرت ما نداریم، تفکیک امر قدسی از امر عرفی نداریم. عرفی ترین کار شما در این حال میتونه و باید قدسی ترین کار باشه. من جای عرض کردم این بحث دیگه، حیوانی ترین اعمال تو دنیا مثلا پول در آوردن، نون در آوردن، یا آمیزش جنسی و ایناست دیگه. دیگه از اینا دیگه اعمال غریزی تری نیست، یعنی غریزه شکم و شهوت. همینا رو اسلام نمیذاره که شما جدای از معنویت معنا کنی، یعنی بهت توصیه میکنه، راه حل میکنه، همینا رو نیت کن، حقوق دیگران رعایت کن، بالا بشه مشروع انجام بده، با توجه به هدف آفرینش کار انجام بده، همین عبادته. یعنی همون غریزی ترین کار تو بهش وجه عبادی میده. از اون طرف عبادی ترین کارت رو، مثلا کسی نماز شب، حالا بنده که نماز صبحم گاهیم قضا میشه، ولی کسی که اهل این مسائل هست، ولی همون کار رو از سر ریا برای کسب قدرت و دنیا، یعنی دین رو دکون کنه برای که به دنیا برسه، همون عمل ظاهرا قدسی کیه؟ غیر قدسی ترین و ضد قدسی ترین عمله. ما قدسی عرفی، تفکیک قدسی و عرفی نداریم توی تفکر. و ارزش، ارزش ذاتن، ولو کسی که تو باش مخالفی انجام بده. اصلا این تعریف ذاتی ارزش های تعریفه که مذهب عدلیه داره و بهش منتقده. پیغمبر وقتی که از مکه جبرئیل آمد گفت که میخوان شما رو بزنن، ترور کنن اینا، امشب مکه رو باید ترک کنی و هجرت به مدینه شروع شد، حضرت امیر علیه السلام تو جای پیغمبر خوابید به قصد شهادت، عملیات استشهادی انجام داد، بعد شهید نشد. آیه نازل شد که راجع به همین عمل حضرت امیر، که کسانی که جانشون و همه چیزشون رو با خداوند معامله میکنن چه و چه، و پیغمبر به حضرت امیر مأموریت دادن که اگر زنده موندی از این مأموریت، شما اینجا میمونی، امانت هایی که همین مردم، همین کفار و مشرکین مکه پیش من امانت گذاشتن، چون پیغمبر رو امین میشناختن با اینکه باش مخالف بودن، این امانت هاشون و حقوقی که اینجا هستن اینا رو برمیگردونی بهشون. نگفت که حالا ما با اینا دشمنیم، حالا که بزن بزنه پس بردار بریم، بردار بریم. علی رو اونجا میذاره، میگه میمونی تا ریال آخر بدهی ما رو، اماناتی که دست مال ایناس بهشون برمیگردن. تو جنگ احد که مسلمان ها اول شکست خوردن، ضربه خوردن، چون تا تابع فرمان رهبری نبودن دور خوردن و دوباره دشمن رفت، بعد وسوسه شد که حالا که ضربه رو زدیم بریم کار اینا رو یکسره کنیم. دو پیغمبر نیروهایی که توی مدینه بودن گفتن حرکت کنیم، دور دشمن داره میاد، بریم برای درگیری. بعد دو تا شرط گذاشتن، یکی گفتن اونایی که دفعه اول نیامدن دوباره هم نمیخوام بیان، همون قبلیا بیان. گفتن آقا قبلیا زخمی ان یا عالمشون مجروحن، لطوپارن. گفت همون لطوپاراشو میخوام. آدم سالمی که دفعه قبل گفتن بیاین نیامدن، این دفعه من نمیخوام بیام. شرط دومی که گذاشت پیغمبری بود، هیچ کسی که حق و ناس به گردنشه، یعنی حقوق مردم به عهدهشه و ضایع کرده و عمل نکرده، نمیخوام بیاد. ولو نیرو کم دارم، به یه نفرم احتیاج دارم، اما آدمایی میخوام لیستشون تو فهرست مجاهدین احد ثبت بشه، در تاریخ معلم بشن برای بشریت که اینا حق یه نفرم به گردنشون نباشه. ما نمیتونیم حقوق مردم رو پامال بکنیم، یعنی ادعای دین و دینداری و تقوا و معنویت اینا بکنیم. نمیشه با فرهنگ پیغمبر علی بیتش، نمیشه. اینا با همه رو همه نمیشه سوا کرد، سوا کردنی نیست، رو همه. و یا در مورد شهید پیغمبر فرمود ما دیگه انسانی بالاتر از شهدا نداریم که همه چیز چونو با خدا معامله میکنن. پیغمبر فرمود اما شهدا بدانند که خدا از حق و ناس در مورد اونا نمیگذره، حق الله رو خدا بر شهدا میبخشه. مثلا نماز نخونده، روزه‌ای نگرفته، حجی، حق الله رو خدا میبخشه. اما پیغمبر فرمود حق الناس رو برات نمیبخشه حتی اگر شهید شده باشی. تو نمیتونی حق یه عده رو پامال کنی، بعد جبران نکنی، بگی حالا میریم شهید میشیم، یه راست همه رو تصفیه میکنه. دقت میکنید؟ و این مثلا قوم و خیش بردار نیست. بعضی خیال کردیم که حالا مثلا ما چون ادای مذهبی در میاریم، خدا قوم و خیش ماه، مثلا ما پسرخوانده خداییم. گفته ما دیگه هواتونه داریم، شما هر غلطی کردید بکنید، هر جور میخواین زندگی کنید، هر جور میخواین مدیریت کنید، حکومت کنید، ما هواتونه داریم، گارانتیه. این تفکر نیست تو تفکر اسلامی. بعضی خیال کردیم ما همون نظر کرده ایم، هر غلطی بکنید. اون کسی که نظر کرده، کسیه که به یه اصول معتقد باشه، پاشم وایست و بله اون نظر کرده است. وقتی شکستم که بخوره پیروزی است، شکستم که بخوره پیروزی است. ولی جوری که بعضی ما عمل میکنیم، پیروزم که هستیم شکست خوردیم، پیروزم که هستیم شکست خوردیم. و الا با کسی شوخی نداره خدا. آقا بعد میگه آقا این تکالیف و ارزشا و اینا هی به بقیه ما میگیم عمل کن، خود ما مستثنا، ما که دیگه داریم میگیم دیگه، من که دیگه تکلیفی ندارم، تکلیف من انجام دادم، شماها، ما که کارمون رو کردیم موندیم شماها. وقت پیغمبر میدونیم به حضرت فاطمه چی میگه، فاطمه که دیگه اگه یک نفرم بهشتش تضمینه، از فاطمه است دیگه. پیغمبر بعد فاطمه فرمودن که یا فاطمه اعملی ما شئتی، تا جایی که میتونی و میخوای، تا فرصت داری در دنیا عمل صالح بکن. فانی لا اغنی انک من الله شیئا، من هیچ بخشی از حساب تو رو پیش خدا نمیتونم به عهده بگیرم. پیغمبر به فاطمه میگه رو، میگه فاطمه تا میتونی تو دنیا داری فرصتی که داری عمل صالح بکن، معنویت، علم، عمل صالح، تقوا، اینا تا میتونی خودت رو برای خودت توشه بیاندوز. من تو آخرت نمیتونم مستقل از خواست خدا، حتی به تو نمیتونم کمک کنم. انی لا اغنی انکه من الله شیئا. او بحث شفاعت و بحث اینا باز بحث دیگریه که او هم باز حساب کتاب داره. خب دو سه تا جمله کوچیکم اینجا عرض بکنم و بخش بعدی عرایزم رو بگم خدمتی. دو سه تا جمله در واقع میتونه دو سه تا راهکار باشه برای بحثا. یکی اینکه اولا عدالت رو حورغلیایی اونقدر نکنیم که قابل اجرا نباشه. بله عدالت مطلق سخت اجراش، اما عدالت یه جوری تعریف بکنیم که اصلا دیگه قابل اجرا نیست، نه، این خودش یک حرکت ضد عدالت. مصادیق عملی زیادی داره عدالت، خیلی عملیه. این مصادیق عملی رو یکی که پیدا کنیم و مطرح کنیم، بشه جزء مطالبات دانشجویی و جنبش دانشجویی در برابر مدیران کشور، برای اینکه ماده و معنا واقعا در هم مؤثرن. یک عدالت انتزاعی معنوی بالا ابری تعریف نکنیم که زیر ابرا و روی زمین قابل اجرا نباشه، چون گفتم ماده و معنا در فرهنگ اسلام کاملا به هم دیگه مرتبطن و وضعیت مادی و معاش آدم ها واقعا توی عقاید و مواضع آدم ها اثر میذاره. البته همه نه، بعضی ها فوقی مثلا، ولی در اکثر ماها اینجوریه. یعنی معاش ما مختل بشه، معاد ما واقعا مختل میشه. من یه رفیقی داشتیم که الان هم هست و و خدا حفظش کنه انشاءالله. ایشون خیلی تو جنگ زحمت کشید، 4-5 سال مدام جبهه بود. بعد از جنگ وقت مشکل مالی هم خیلی داشت، از رفاقای طلبه ماست. بعد از جنگ ایشون یکی دو سال گذشت و دو سه سال گذشت و بعد من فهمیدم ایشون خانومش 4 سال تو عقده، 3-4 سال تو عقده، نمیتونه خانومشو ببره، نمیتونه زندگی تشکیل بده و فشار شدید روش بود. و بعد از یه مدتی من ایشونو دیدم که خیلی اصلا عوض شده حرفاش و افکارش و اینها. حالا انتقاد و اینا که خب همه میکردیم و میکنیم و باید هم بکنیم و اینا، ولی دیگه این خیلی زده بود به سیم. یه جوری حرف میزنه میگم که هیچ چیز دیگه قبول نداره اصلا. یکی دو سال گذشت، ها یه بارم به من گفت که من رفتم پیش آقایی که از آقایون یکی از علمای قم رو میگفت، رفتم پیش ایشون، از علمای بزرگ و مشهور قم هستن. به ایشون گفتم که آقا بعد از امام و جنگ و اینا خیانت شده به انقلاب و این مسئولین همشون خائنن و شما حسابتون از اینا جدا بکنین از این حرفا. و ایشون حرفای منو خوب گوش داد و گفت بسیار خوب و فلان و دعا کرد و اینا. بعد گفت که شما ازدواج کردید یا نه، مجرد یا متعهد؟ این خیلی ناراحت شد و به من گفت که این اصلا نمیفهمه من چی میگم، چیه مثلا اینقدر من اصلا ایشون درک معمولی هم نداره و آب سرد ریخت سر من و فلان اینا. من دارم چی میگم، مسائل کشور و اینا رو دارم میگم، ایشون به من میگه تو مجرد یا متعهد، ازدواج کردی یا نه؟ دور یکی دو سال گذشت از این قضیه، من ایشونو دوباره دیدمش و دیدم خیلی فرق کرده، آرام صحبت میکنه، منطقی صحبت. فهمیدم خب خانمش الحمدلله برده و زندگی تشکیل دادن و بعدش الحمدلله بهتر شده. و خودش به من گفت که فلانی یادت میاد دو سه سال پیش قضیه بود اینها، و آقا یه چیزی میدونست، من از وقتی که خلاص ازدواج کردم و زندگیم چیز شده و یه حقوق حد اقلی من تأمین شده، گفت من اصلا بعضی که اوزام داشته تحلیل هم عوض شده اصلا همش. ببینید مسائل واقعا در عقاید و مواضع وضعیت دخالت داره، یعنی آدم حقوقش تأمین بشه یا نشه تأثیر میذاره داری که ایمانش رو حفظ کنه یا نکنه. و در 99.5 درصد ماها هممون همینجوری، این که آدم گشنه دین و ایمون نمیشناسه در مورد عموم مردم درسته، حالا یه خواصی هم که استثناء هم که گشنه هم که باشن ایمانشون بیشتر باز میشه، سیر هم که باشن ایمانشون حفظ میکنن، اونا کم هم. ما اکثریت مردم که ماهاییم اینجوری نیستیم واقعا. خیلی بعضمون مالیمون خوب بشه یه جور میزنیم به سیم، فقیر بشیم هم یه جور میزنیم به سیم، تازه تو حالت متعادل هم باز خیلی تعادل داشته باشیم. پس یکی هم این عدالت حورغلیایی غیر قابل عمله، یه چیزی تعریف بکنیم. بله هایی از پیغمبر و امام ها اینا میگیم اینا درسته، اینا واقعیت هم هست، افسانه نیست، عمل هم کردن، متا کسی نمیتونه مثل اینا باشه، قرار هم خود چونم گفتن. حضرت امیر هم یه جایی میگه من از شما توقع ندارم عین من باشید، نمیتونید، ولکن عینونی، ولی کمک هم کنید تو این مسیری که ما رفتیم تا جایی که میتونید بیاید، اون مقدار هم که نمیتونید خب مسئول نیست. ما پس یک کمی در این حال که آرمانگرایی این واقع بین باشیم تا این عدالت عملی بشه، شعر نشه. و یکی هم تناسب عمل و شعار کمن و کیفن رعایت بشه. نمیتونی بگیم که آقا من ورزش نمیکنم ولی عضلات ورزشکاری میخوام، هیکل ورزشی میخوام ولی ورزش نمیکنم، به جاش مجله ورزشی خیلی میخوام بخونم، این نمیشه. مثلا من یک اخوی دارم 20 سال ما برنامه میریزیم که ورزش شروع کنیم، 20 سال هست تقریبا، ایشون 20 متایشون قاطع میگه، من با تردید، ایشون 20 سال میگه که من به طور قطعی از هفته آینده شروع میکنم، هنوزم حرف مردی کیه هنوز میگه. یه مسئله دیگه هم اینه که ما در مقام فهم و تفسیر و تعریف تئوریک عدالت هم پاتپاتی عمل نکنیم. یه تیکه از اسلام، یه تیکه از مارکسیسم، یه تیکه از لیبرالیسم، مخصوصا الان بعد قاطی کنی یک حقوق بشر چلتیکه معلومی سرش کجاست، تهش کجاست، مبانیش کجاست، پر از تناقض، یه فکر اینجوری گفتمانای التقاطی چلتیکه، اینا درست نکنیم از پسش بر نمیایم، بعدا گیر میافتیم توش، تو عملم گیر میافتیم، تو نظرم گیر میافتیم. و معمولا به شما بگم اینا که میگه آها یه تیکه از لیبرالیسم میگیم، یه تیکه از اسلام میگیم، که اینا متاسفانه چیزای خوبه، دیدگاه‌های مختلف هم با هم دیگه نمیتونن جمع کنن. بسیاری اوقات اتفاق میفته که بدیای همه رو با هم جمع میکنن، یعنی بدیای مکاتب شرق و غرب میگن کنار هم جمع میکنن میذارن کنار دین چیزی. و باز نقل میکنن که برنارد شاو یکی از حکمای بزلگوی متأخر غربه، در سن پیریشون هوای ازدواج کرد و یک دوست دختر 50-60 ساله‌ای داشت، 40-50 ساله‌ای، و سر میز نهار تو رستوران با هم صحبت میکردن که چیکار کنن، ازدواج کنن که اینا. خانومی که ایشون باهاش میخواست ازدواج کنه قیافش خوب بود و زیبا بود، ایشون هم که خب برنارد شاو خیلی آدم بد قیافه‌ای بود، اون خانم بهش گفت که ما اگه ازدواج بکنیم این بچه‌مون یه چیز خوبی عذاب در میاد، چون قیافش به من میره، استعدادش من به شما بره. اونها اون بهش جواب داد که من میترسم که قیافش به من بره، عقلش به شما. این وضعیت کسانی که برمیدارن به اون خانم گفت که بهش این حرف زده بود. البته اون خانم، اون هم خانم شاخته شده یه آدمیه که خودش هم اهل بزلگویی است و در فرهنگ غرب هم اون هم آثارش شناخته شده است، منتها این دو تایی به هم دیگه تیکه مینداختن، مطلق میگفتن، مطلقای هنرمندان اینجوری. ما اگر این کارو بکنیم میترسیم توی فرهنگ چلتیکه که میسازیم قیافه او و استعداد او این دوتا با هم دیگه جمع بشه. متاسفانه و یه اتفاق افتاده، هر وقت خواستن قاطی کنن یه اتفاق افتاده. و مسئله بعدی ای که تردید نکنیم تو اجراش، ببینید اینجا واقعا جای محافظه‌کاری نیست، تا سر این دوراهی میشه محافظه کار بود، از جواب نمیشه. شما نمیتونی سر یه دوراهی بگی آقا من هر دوراه رو احتیاطاً میرم، بعد هر کدوم گرفت گرفت. باز ایرم نهو میکنن زمان شایه بند خدایی، هم میخواست انقلابی باشه هم میترسید تلفنش، میترسید کنترل باشه تلفن که برمیداشت، میگفت که میگفت اگر تلفن کنترله که جاوید شاه، اگر کنترل نیست مرگ بر شاه. گفت حالا ما حدش رو میگیم هر کدوم گرفت، این نمیشه، شما بالاخره گاهی یه وقتایی باید انتخاب کنی، یقه بعضی رو باید گرفت، یقه خود ما رو باید گرفت گاهی. میگه آقا حالا من هم اجرا میکنم هم نمیکنم، دو تا راه رو میریم ببینیم کدوم میگیره، هر کدوم گرفت فبها. اینم نمیشه و در این مسائل باشه دقت بود مسئولینی که یعنی حاکمیت. این جمله مال امام رضوان الله، این جمله رو من چند بار تو بحثا امام فرمودن، این جمله رو که کسانی که از خدا نمیترسن از مردم میترسن، این جمله امامه. حاکمیت اگه از خدا بترسه دیگه از مردم نمیترسه، یعنی از یعنی نه از افکار عمومی که آی من اگه این عدالت اجرا کنم چی میگن پشت سر ما، خب بگن، نه از صاحبان قدرت و ثروت، نه از هوچیگرا و صاحبان رسانه ها، از کسی دیگه نمیترسه. برای که عاشق مردمه، کسی که عاشق مردم باشه از مردم دیگه نمیترسه. شما ببینید یعنی کسی که واقعا مخلصانه به مردم بخواد خدمت کنه با مردم ریا نمیکنه، اصلا به مردم دروغ نمیگه و خورده برده یه از مردم نداره، از کسی نمیترسه. اینا که از افکار عمومی میترسن مشکل دارن، مشکل داره، میترسه لو بره. ولی اگه کسی صمیمانه و صادقانه مردم رو دوست داشته باشه و در خدمت مردم باشه، مردم رو دوست داره ولی از کسی نمیترسه، خادم مردمه اما نمیخواد مردم رو فریب بده. یه روایت از امام صادق علیه السلام عرض بکنم، امام صادق میگن اگر کسی نماز داری میخونه جماعت با مردم، امام جماعت، و در دعای دستش خودش رو دعا بکنه اما مردم رو که بهش اقتدا کردن دعا نکند، فقط خانه هم به اونها خیانت کرده. امام صادق میگه توی دعای دستش هم اگر امام مردمش رو دعا نکنه و فقط خودش رو دعا کنه، برای مردمش چیزی نخواد از خدا، فقط خانه هم به اونها خیانت کرده. ببینید اینقدر عشق به مردم و خدمت به مردم، این عدالت حتی تو خلوت فردی. بنابراین اینم یک نکته که اون حاکمانی از مردم میترسن که دنبال ایشون عشرت و سوء استفاده میترسن لو برن، و خلاصه دزدا میترسن از مردم، برای که از خدا نمیترسن، اگه از خدا میترسید که نمیکن. و اساسا کاخ سازی و کاخ نشینی و حقوقای 7-8-10 میلیونی آدمو ترسو میکنه. یعنی کسی اصلا رفت توی کمچی زندگی و همچی وضعیتی، اصلا به طور طبیعی میترسه. بعد دیگه رشوه و اختلاس و راندخاری آدم رو ترسو میکنه، چون چیزی نداره که پاش وایستی، تو خودت به چیزی مقید نیستی که پاش وایستی. مسئله بعدی اینه که اگر قانون اجرا نشه یا با تبعیض اجرا بشه، بازم این نظام باقی نخواهد ماند، یا اگر بمانه این نظام دینی باقی نخواهد ماند، دینی نخواهد بود و جرم ها هم تشدید میشه. یه وقتی توی زمان حکومت پیغمبر یک دختر یکی از اشراف و سران قبایل، آدم خیلی ثروتمندی بود، مهم می بود، دخترش دزدی کرد و شرایط او شرایط زیادی که برای قطع دست هست در مورد او هم صدق کرد. پیغمبر گفتن حد رو در مورد ایشون اجرا کن. تمام قبایل بزرگوار اشتفیدا بسیط شدن که لابی بکنن به اصطلاح و فشار بیارن، گروه های فشار، که پیغمبر کوتاه بیاد بگه حالا اینو ولش کن. گفتن آقا این نیروهای زیادی دارن به ما پیوسته، ما الان احتیاج داریم از نظر استراتژیک به این. پیغمبر گفتن که امتهای پیشین از بین رفتند برای اینکه قانون رو در مورد ضعیفان اجرا کردند و در مورد قوی ها اجرا نکردند. اگر حکومت دینی قانون رو در مورد ضعیفان اجرا کنه، در مورد صاحبان قدرت و ثروت و آدم های زینفوز، اونا که روزنامه دارن، اونا که قدرت دارن، ارتباط دارن، در مورد اونا بترسه اجرا بکنه، به پیغمبر وعده داده که این نمیمونه، یه چنین حکومتی نمیمونه، یا اگر بمانه دینی نخواهد بود دیگه. و از اون طرف هم به شما، یا مثلا خلیفه دوم که گاهی خلفا مشورت میخواستن از حضرت امیر، یه بار به ایشون میگه که در یک مورد مشورت میخواست، حضرت امیر دو سه تا نکته به ایشون میگن که اینا رو رعایت کن. یکی از اون موارد که بهش میگن اگر رعایت نکنی نمیمانی، این جمله حضرت امیره که اجراء الحدود علی الغریب و البعید، حدود و قانون رو در مورد نزدیک ها و دورا به سویه اجرا کن. تبعیض در اجرای عدالت خودش ضد عدالت. و اگر صادقانه و عادلانه و قاطعانه اجرا بکنین، به شما میگم حتی مخالفین و مجرمین هم کم کم تسلیم میشن، یعنی میفهمه که یه حساب و کتاب و عدالتی و واقعا صادقانه میخوان اجرا کنن و مسائل دیگه ای تو کار نیست، کم کم خودش هم اونا هم مقاومت نمی کنن، کم میشن. وقتی احساس کنن بازیست، یه بازی سیاسیه، یه بازی غیر سیاسیه، بازی تبلیغاتی، اگه یه همچین احساسی دست بده، مجرمین هم بیشتر میشن، پرروتر هم میشن. ولی اگه صادقانه و عادلانه اجرا بکنیم و پاشوایستی، کم کم خود اونها میفهمن. حالا من دو سه تا روایت اینجا براتون یادداشت کردم در این مورد عرض بکنم. حضرت امیر یکی از طرفداران خودش رو که ایشون هم یه دزدی کرد، یه کار خلافی کرد، حضرت امیر دستور داد دستش رو قطع کردن. این از هوادارهای خود حضرت امیر بود، تو درگیری های سیاسی تو خط خود علی بود، ولی حالا دستش رو قطع کرد. بعد که چیز شد، این اتفاقا اونجا داره که بعد از این عمل که قضیه که داشت میرفت، دو سه نفر از گروه های مخالف حضرت امیر اینو دیدنش رو تو کوچه، تا این دادن رد میشه، شروع کردن هو کردن، مسخره کردنش، که دست گرفتن براش که چطوری با عدل علی، چطوری مثلا خوش گذشت. اینم برگشت بهشون گفت که جمله خیلی قشنگی داره، برگشت به اونا گفت که منافق، علی اگر این کارو کرد خوب کاری کرد، من برای همین دوستش دارم که دست منم قطع میکنن، با منم تعارف نمیکنن، من برای همین دوستش دارم. و در مورد دیگه داره، یه شاعری بود توی جنگ های تبلیغاتی و فرهنگی که اون زمان بود، یکی از چیزایی که خیلی مؤثر بود، رسانه بسیار قوی تبلیغاتی بود، شعر بود، شعرهای سیاسی و عقیدتی که علیه دو تا جریان، جریان های معاویه و حضرت امیر، علی هم دیگه میگفتن، خیلی مؤثر بود تو فرهنگ سازی. شعر تو عرب خیلی مؤثر بود، یعنی تأثیر شعر در ادبیات عرب با تأثیر شعر در ادبیات فارسی قابل مقایسه نیست. ادبیات عرب اصل شعر اصلا. وقت اونجا شعر، یکی از کسایی که خب دو طرف هم شاعر داشتن، یعنی یه جبهه فرهنگی که از دو طرف کار میکردن علیه هم، یکی از شاعرایی که تو خط حضرت امیر بود و به اصطلاح تو نظر سیاسی تو جبهه حضرت امیر بود، شعر میگفت علیه دستگاه دشمن و مخالفین ها. ایشون یه وقتی چیز شد و تو یک مجلسی بود و خلاصه مجلس سوری بود و چی میشه و اینا، شراب میارن، ایشون هم یه لبی تر میکنه، بعد اثبات میشه و خبر به حضرت امیر میبرن و شهادت میدن و حضرت امیر میگه که خب دیگه متاسفانه باید شلاقا رو بخوری. میگه آقا من؟ میگه آره تو. میگه منی که اینقدر برای شما کار کردم، منی که تو خط مقدم باشد شما، من که اینقدر شعر گفتم، اینقدر مبارزه کردم، اینقدر درگیری، اینقدر تأثیر گذاشتم تو افکار عمومی، منم میخوام ان شلاق بزنم. هست میگاره گاگن، یعنی تو رو اگر نزنم بقیه رو بزنم، چون تو با نزدیک منی، تو رو بزنم بقیه رو نزنم، که دیگه وقت فرق من با معاویه چیه؟ اون دستور داد شلاقش بزنن. یه عده از هنرمندا و شاعرای دیگه بودن و که دوستانی بودن، دوستان حضرت امیر، اومدن وساطت پیش حضرت امیر که آقا مثلا خب زشته فلانی رو می‌خوایم بزنیم دیگه، چون اینقدر زحمت کشیده، حالا یه خطایی هم کرده. حضرت امیر گفت نه متاسفانه اینجا جای اغماز نیست. گفتن اگه بزنی بعد با شما مخالف میشه، عصبانی میشه، بعد شروع میکنه علیه شما شعر میگه، میره تو جریانای دیگه علیه شما درگیر میشه. حضرت امیر گفت بشه نداره و همین کارم شد. شلاقاشو خورد، قهر کرد و حضرت امیر رفت توی دستگاه معاویه بعدن و آنجا شروع میکرد علیه حضرت امیر شعر میگفت باز، ولی ایشون کوتاه نیامد. گفت آخه ما نمیخوایم که طرفدار برای خودمون جمع بکنیم به قیمت ادامه روش های غلط، که ما شکست بخوریم بهتره که به این شیوه بخوایم عمل بکنیم. و در این حال کینه شخصی نداشت. ببینید این قانونی که میگن قاطعیت، در این حال توش رحمته. این حضرت امیر که کینه نداره با کسی که بخواد شکنه، میخواد عدالت تضمین بشه تو جامعه. ولذا یه مورد دیگه که نقل میکنن، میگن که دو نفر بودن که حضرت امیر دستور داد دستشون رو قطع کردن، دزدی های خیلی بزرگ و بدی کرده بودن، با اینکه گرسنه و فقیرم نبودن، برای نمکش دزدی کرده بودن. اینا رو حضرت دستشون رو قطع کرد، منتها تو روایت داره چنان از آن دو نفر تیمار و احوال پرسی کرد و به آنان رسیدگی کرد که آنان تازه پس از اجراء حد از طرفداران علی شدن. اصلا قبلا اونا تو سیاسی و مسائل نبودن، اصلا آدمش معمولی بودن. بعد حضرت امیر بایی که دستور دادشون رو قطع کرد، ولی اینقدر بهشون رسید و احوالشون رو پرسید و رسیدگی کرد و زخماشون رو بست و اینا، که تازه بعد از اینکه علی دستشون رو قطع کرد، شدن جزو طرفدارای پروپاقرز علی، دشمنی با کسی. بنابراین با عدالت اگر گزینشی برخورد بشه خودش ظلمه. بخش دوم و آخر عرایزم، اینم خواهش میکنم دقت بفرمایید. یک سوال مهم در باب جامعه شناسی انقلاب ها اینه که آیا اونچه که انقلاب ها میریسند پنبه شدنی هست یا نه؟ آیا انقلاب فقط متصدیان رو عوض میکنه و این کافیست، یا بایستی به تدریج سیستم و دستگاه رو هم تغییر بده، قانون و ساختار رو هم اصلاحش بکنه؟ و آیا نسل سوم انقلاب که شماها باشید، آیا نسل سوم انقلاب قدرت درک انقلاب و لیاقت حفظ او رو داره و خواهد داشت یا نه؟ این مربوط به انقلاب ما نیست، جامعه شناسان انقلاب در مورد همه انقلابایی رو بحث میکنن. میگن اگر یه انقلابی بتونه با نسل سوم خودش درست ارتباط برقرار کنه، این انقلاب میمونه. اگه نسل سومش رو از دست بده، از دست داده، و همه انقلابات اغلبشون تقریبا از دست دادن. این نهضت پیغمبر و پیغمبرانه که نه با نسل سوم بلکه با نسل صدوم و پنجاهم و دویستم هم هنوز ارتباطش برقراره. یعنی وقتی این جمله های پیغمبر و علی رو من برای شما هم میخونم، شما یه هنوز چیه؟ تمام بدنتون رو حرارت میگیره و مرتعش میشید. یعنی این انقلاب زنده است، این نهضت پیغمبرا زنده است. برای که وقتی جمله هاشون رو من میگم به شما، این جمله ها ضربان قلب شما رو میاره بالا، زیاد میکنه. علامت یک نهضت فکری زنده با مرده همینه. اینقدر جمله ما داریم تو ادیان دیگه، تو فلسفه ها و فرنگ ها، الان براتون کیلو کیلو میخونم، تکون نمیخوام، شاید خوابتونم ببره. و شما باید به عنوان نسل سوم، باید به موهبت ایمانی که به حقیقت، فضیلت و عدالت دارید و به احترام انسانیت خودتون و به احترام فداکاری های بزرگی که پدران و مادرانتون و دو نسل قبل از شما نشون دادن در این مورد، در مقابل کسانی که برای شماها لالایی میخونن و میخوان شما رو به طور دست جمعی هیپنوتیزمتون بکنن، مقاومت بکنید و پلک چشمهاتون رو ولو با چوب کبریت هم که شده باز نگه دارید. این وظیفه نسل شماست امروز. اگر انقلاب یک جستجوی مردمی به دنبال یک نظام بدیل برای زندگی جمعی بوده، بنابراین همه کسانی که چه به نام انقلابی، چه ضد انقلابی، چه به نام مذهبی، چه به نام غیر مذهبی، چه به نام راست یا چپ، به هر نامی پتانسیل بالای این انقلاب رو هدر بدن و صرف امور حقیر شخصی و باندی خودشون بکنن، همشون به یه اندازه و به اون انقلاب و به اون مردم خیانت کردن. برای که گاهی دوستان یک انقلاب ضرباتی میزنن که دشمنانش توان زدن اون ضربات رو ندارن، و اونجا جاییست که گاهی واقعا باید گفت که خدایا مرا از شر دوستانم نجات بده، من خود از عهده دشمنانم برخواهم آمد، تو مرا از شر دوستانم نجات بده. کسانی که عدالت و حقیقت رو یه مشت افکار مبهم میدونن و حتما با اونا نمیشه کار رو به سامان رسوند، کسانی که مدعیان تعصب عقیدتی نسبت به حق و باطل و عدل و ظلم و اینا ندارن، راستم میگن، منتها کسانی که خودشون رو فوق تعصب و فوق عقیده و فوق حق و باطل میدانن، نشون میدن که گرچه به عقیده و اصولی تعصب ندارن، اما به جاش نسبت به خودشون و منافع خودشون تعصب دارن. و این جامعه بازی که اینا میگن، من مرادشون جامعه بی اصوله، نه جامعه آزاد انسانی. جهانشون بی غایت، جامعهشون بی اصول، حکومتشون بی طرف، شهروندشون بی درد و بی مسئولیت. یه مدینه فاضله منهای فضیلت، یه جامعه مدنی منهای آرمان. ولذا فاصله های طبقاتی در چنین جامعه موجه و مفیده، و فقر فقرا به ثروتمندان اون جامعه اصلا مربوط نیست، به بقیه شهروندان هم مربوط نیست، دینشون هم نمیتونه و نباید وارد حوزه اقتصاد و سیاست و معاش بشه، نباید راجع به حقوق بشر و وظایف بشر حرفی بزنه و تعیین تکلیف بکنه، عدالتش هم شله و شناوره، به یکی گیر میده به یکی گیر نمیده، عدالتش هم شناور و شله، اون عدالت مدنی. اما تو فرهنگ اسلامی شما نمیتونید بی تفاوت باشید نسبت به رنج و گرسنگی دیگران، مسئولیت شرعی و دینی داریم، حتی در مورد حیوانات. یه موردی که همین تازگی من دیدم داره که امام حسین علیه السلام روز تو کوچه دیدم یک برده‌ای داره نون میخوره، نوخ نونش رو درست نصفه کرد، یه سگی جلوش بود، نونش رو درست با دقت نصف کرد، نصفش رو گذار انداخت پیش سگ، بقیهش رو شروع کرد بخوردن. امام حسین علیه السلام آمدن جلو بهش پرسیدن که چرا این کارو کردی؟ چه احساسی داشتی؟ این نونو درست نصف کردی، نصف شده دی به سگ. اون گفت آقا این چی؟ من داشتم نون میخوردم، یه مرتبه چشمم افتاد تو چشم این سگه، دیدم بد جوری داره منو نگاه میکنه، خجالت کشیدم، از این سگه خجالت کشیدم، من بخورم این نگاه کنه و همشو خودم بخورم. اونجا داره که امام حسین علیه السلام یه مکسی کرد و چشماش پر از عشق شد، امام حسین گریهش گرفت و رو کرد به او گفت مبارک باد بر تو برادر این اخلاق و ادب الهی که داری. یعنی کسی که از نگاه یک سگ گرسنه خجالت میکشه، امام حسین بهش میگه این ادب الهیست. و اونجا داره که امام حسین رو آزاد کرد و یه باقی هم داشت اونجا که این باقش رو تماما داد به او هدیه کرد، گفت تو یه انسان تمام عیاری. وقت دینی که بحث معاکله با کلب، معاکله با کلب یعنی همسفره شدن حتی با سگ گرسنه رو به عنوان یه ادب دینی تبلیغ میکنه و ترویج میکنه، وقت راجع به انسان گرسنه این دین میذاره ما بایستیم نگاش کنیم، یعنی تو فامیل، تو همسایه، تو دوستان اون کسان رو ببینیم مضطرن، واقعا مضطرن، بایستیم نگاش کنیم. تو این فرهنگ این روایت از امام صادق دیدید که ایشون فرمود که الناس مفتقرو ولا احتاجو ولا جاعو ولا عرو الا به ذنوب الاغنیا، طبقات فقیر فقیر و برهنه و گرسنه نشدند الا اینکه مسئولیتش بر عهده ثروتمندان و سرمایه داران اون جامعه است. این روایت از امام صادق علیه السلام. مردم گرسنه و برهنه نشدند، فقیر نشدند الا به ذنوب الاغنیا، الا به خاطر کسافتکاری ثروتمندان اون جامعه، سرمایه‌دارانشون، که نه از کجا آورده ای، نه در کجا خرج میکنی، هیچ کدوم سرشون نمیشه، یه از هر دلم خواست آوردم، هر جورم دلم بخواد خرج میکنم، خواستم ببینیم فضول کیه. تو این تفکر هر نوع نظارت عدالت خواهانه فضولیه، امر به معروف نهی از منکر اصلا فضولیه. شما میدونید تو فرهنگ لیبرال امر به معروف نهی از منکر فضولیه توی امر خصوصی دیگران، مزاحمت برای شهروندانه. شهروند آزاد در جامعه مدنی آزاد به تو چه که از کجا آورده به کجا خرج میکنه. اما فرهنگ امام صادق چی میگه؟ میگه هر کس که تو جامعه فقیر و برهنه و گرسنه است، یه بخشی از مسئولیتش البته با خودشه، احتمالا نه همه، بعضیا. چون آخه ما وقتی از عدالت میگیم تنبل پرور و مفخور پرور هم که نباید بشه. آقای بنده آقا اگه میشه طرف خوابیده تو خونه، میگه اگه میشه آقا عدالت اجرا کنیم. میگم چیکار کنیم؟ میگه این آقا داره کار میکنه، این نصفش بگیم بده من بخورم. این که عدالت نیست، خودش ظلمه. کسی که میتونه کار کنه و نمیکنه و تنبل میکنه، خب اونا با کسی که زحمت داره میگه که نباید بگه اندازه بخورن اصلا. اگه بیه اندازه بخورن ظلمه، بی عدالتیه. اما بحث کسانی که دارن میدونن با تمام وجود زحمت میکشن و بازم مشکل داره و گرسنه است، و اصلا اجازه نمیده، میگه یقه سرمایه‌دار رو باید گرفت. تو دنیا هم نگیرن، اون تو روایت داره که تو آخرت. یه روایت براتون بخونم، میگه بعضی از ثروتمندانه که آدمای مذهبی و متدین هم هست، حالا غیر مذهبیاش که اصلا هیچی سرشون نمیشه که، حالا باز بعضیش کم مثلا مذهب و آخرت و به امام حسین میگن ممکنه چیزی هم بدن. راجب اینا به شما بگم، تو روایت داره همینا و اینا، میگه بعضی تو قیامت برای بعضیا آدمای پولدار میگه تو نامه اعمالشون مثلا نوشتن زنا، دزدی، فلان فلان. بعد میگه که آقا من کی این کارا رو کردم تو دنیا؟ من اصلا یه نگاه به نامه اعمال نکردم، زنا تو نامه اعمال من چرا نوشتین؟ تو روایت آمده است که برای که تو در فامیل همسایگی دوستان جوانانی بودن که با 500 هزار تومان میتونستن با هم ازدواج کنن و زندگیشون راه بیفته و تو داشتی و ندادی، و بعد اونا چون ضعیف بودن، ضعیف الایمان بودن، رفتن زنا کردن، این زنا را به پای تو هم نوشتند. دزدی که فقیر میکنه، زنایی که خودفروشی که یک دختر یک خانواده فقیر و بی فرهنگ میکنه، نمیخوام رو توجیه بکنیم ها، ولی هر کاری که بکنه دزدی یا خودفروشی، تمام ثروتمندای جامعه مسئولن. یادشونه میگیرن که مفخ، خیلی نگو مفخ میشه در رفت. یعنی اگه کسی تو این شهر داره ماهی چند میلیون تومان خرج میکنه هستن، و کسی تو این شهر که بچهش مثلا واقعا گاهی نون شب ندارن، همین ماه رمضان بعضیشون برای افطاریاشون موندن بودن مثلا، این تمام ثروتمندای شهر مسئولن در رابطه. اگه شیعه امام صادق شیعه جعفری، آخه شیعه جعفری فقط فکر کردیم به مجلس روزخونی و آش نظری و ایناست. او امام صادقی میگه آقا من شیعه جعفری هم، این میگه، میگه گرسنه و فقیر و برهنه نشدند الاهی که مسئولیتش با اغنیا و سرمایه‌دارا هم هست. از اون طرف دولت مردان هم مسئولن، صاحبان قدرت. این روایت هم از امام حسن علیه السلام، امام حسن مجتبی علیه السلام. ببینید کسی آمد بهشون گفت آقا سیاست در نظر شما تعریفش چیه؟ امام یه توضیح حقوقی و اخلاقی، یه تعریف حقوقی و اخلاقی از سیاست میده. امام حسن میگن که هی ان ترعا حقوق الله و حقوق الاحیا و حقوق الاموات. سیاست یعنی هیچ چیزی نیست تو فرهنگ ما الا رعایت حقوق. خیلی تعریف قشنگی ها. میگه سیاست در تفکر ما هیچی نیست الا رعایت حقوق، حقوق خدا و حقوق مردم. بعد میگه مردم زنده و مرده شون، چون تو فرهنگ اسلامی مرده های هم حقوق دارن و شرف دارن، احترامشون باید حفظ بشه. این که اسلام میگه به جنازه مرده احترام بذارید، بدیه که ازش دیدید نگید دیگه، بعد از مرگش ببخشیدش، راجبش بحث نکنید، بدهیشو بدین، با احترام جنازهشو حرکت بدین. نمیدونم هر کسی که زیر یه جنازه میاد چقدر ثواب داره، چقدر ثواب داره اینا. یعنی او انسان حتی مردش حرمت و کرامت داره، حتی به بدنش، حتی به خودش بعد از مرگ احترام بگذارید، کرامت انسان حفظ کنه. امام حسن علیه السلام میگه سیاست در تفکر دینی ما یعنی رعایت حقوق، حق خدا و حق انسان، حقوق بشر، بشر زنده و بشر مرده. حالا یا آقایون میخوان حقوق بشر یاد بدن به جامعه اسلامی. بعد میگن که اما حقوق الله، حق خدا این است که فعدا و ما طلب و اجتناب و امانه ها، اونچه خدا مطالبه کرده است و خواسته است ادا کنید و اونچه که نهی کرده اجتناب کنید. اما حقوق الاحیا، اما حقوق بشر، حقوق آدمای زنده، فهیه ان تقوم به واجبک، این که به تکلیفت عمل کنی، نحو اخوانک، در برابر برادران و خواهرانت. و اصلا تو تفکر اسلامی میدونید تمام مردم باید همدیگر جز ما و هممون جزوی خانواده. اصلا اگه واقعا این نگاه رو داشته باشی، این نگاه دینی رو به انسان داشته باشی، یعنی شما بگی آقا ما هممون مثل برادر و خواهریم و واقعا هم هستیم، یعنی شما ما چطور دلت برای بچه خودت میسوزه که یعنی گرسنگی بچه خودت رو نمیتونی تحمل کنی؟ چجوری گرسنگی بچه همسایت رو میتونی تحمل کنی؟ او چه فرق داره با بچه تو؟ چطور تو دخترت دم وقت مثلا 5 سال 6 سال دیر میشه، تأخیر میفته، ازدواجش مشکل داری، ناراحتی، اعصابت به هم ریخته است، دختر همسایت هم تو فامیل کسی دیگه، اون هم چه فرقی میکنه؟ اسلام میخواد کاری بکنه که تو تمام زنان و مردان رو، پدران و مادران خودت، تمام دختران و پسران رو، خواهران و برادران خودت ببینی. اگه این فرنگ توی جامعه به وجود بیاد، ما فقیر دیگه داریم توی جامعه، مشکل دیگه داریم. میگه ان تقوم به واجبه که نحو اخوانک، همه رو برادر و خواهر خودت ببین، واقعا همه رو عضو یک خانواده، همه جزء خانواده تو هم، هممون عضو یک خانواده. بعد میگن که ولا تتأخر عن خدمت امتک، هر کس هر خدمتی که میتونی به امتت و به مردم بکنی در اولین فرصت بکن. لا تتأخر، تأخیر ننداز. اما مثلا میگه سیاست تو تعریف ما یعنی این که تأخیر، یک لحظه تأخیر ننداز در خدمت کردن به مردم. لا تتأخر، هیچ تأخیری ننداز، فی خدمت عن خدمت امتک، در خدمت به مردم. و ان تخلص لولی الامر ما اخلص لامته، تا وقتی که مدیران و دولت مردان و اولیاء امور مخلصانه در خدمت امت و مردمان، تو هم مخلصانه و صادقانه بهشون کمک کن. خب و ان ترفع عقیرتک فی وجهه اذا ما خلا عن الطریق السوی، اما هر وقتی دولت مردانت از طریق سوی و مسیر درست اسلام دارن خارج میشن، آگاهانه و عمدن، ترفع عقیرتک فی وجهه، بیست تو چشم در چشمشون نگاه کن و فریاد بزن. ترفع عقیرتک یعنی صدا تو بالا ببر، صدا تو ببر بالا، داد بزن. اینا تعریف سیاست در تفکر دین. این دین از سیاست جدا میشونه بشه؟ دینی که میگه آقا سیاست تعریف کن، میگه سیاست یعنی اداء حقوق بشر و حق الله، و این که اگر دیدی دولت مردان، مجلس، دستگاه قضایی، هر جا که دیدی تخلف دارن میکنن، دستگاه قضایی تو اینا، هر کسی که به یک نحو قدرت دستشه داره تخلف میکنه از مسیر اسلام، ترفع عقیرتک فی وجهه، یعنی وایس تو تروش، چشمش تو مستقیم بندوز تو چشماش، و ترفع عقیرتک یعنی صدا تو ببر بالا، داد بزن، بگوی کجا داری میری، کجا داری میری. اصلا این فرهنگ اسلام بود. پیغمبر جوری تربیت کرد جامعه رو. خلیفه دوم داشت سخنرانی میکرد اول خلافتش، بعد مثلا حالا واقعا گفت بعضیا فکر کردن مثلا تعارف و اینا، چون گفتش که خب مردم من در خدمتتون هستم اینا، اگه یه جایی هم دیدید که من راه رو کج رفتم به من تذکر بدید. خب این فرهنگ اسلامه. ما این که مسلمان‌ها پشود عرب دهاتی هم بود، از دون آمده بود، اینا گفت تذکر رو میدیم، ولی اگر دیدیم راه کج رو داری میری، با همین شمشیر کج راستت میکنیم. اگر کج رفتی بعد از تذکر بازم، با این شمشیر کج راستتون میکنم. او هم گفت دعای خیر کرد، در حقش گفت همینه. ما اصلا تو اسلام نداریم یه عده رفتن مثلا تو دستگاه قضایی، تو مجلس، تو دولت، بعد دیگه هر جور دلشون خواست حکومت کنن بر ما. یقه شونو باید بگیری، یعنی باید بگیر ترفع عقیرت کفی وجهه، اگر تخلف کرد. البته اگر تخلف کرد، اگر نه واقعا مشکل داره و مشکلات دارن، نمیتونن، بودجه نداره، امکانات نداره، دستگاه نداره، که خیلی هاشون هم اینجوری هست، اونا رو نباید دیگه آقا مشروعیت زیر سواله، منم الان وظیفم جنگ مسلحانه است با تو، نه اینو نیست، باید کمکشون کرد. اغلب خوشبختانه تو نظام ما اغلب کوتاهی‌هایی که هست واقعا قصور بیشترش تا تقصیر، ولی اگه یه وقتی خدای نکرده کفه تقصیر از کفه قصور بیشتر شد یه وقتی که خدا کنه هیچ وقت نرسه، وقت راهش همین راهیه که امام حسن گفت. سیاست دینی معنیش اینه. و بعد فرمود اما حقوق الاموات فهیه ان تذکر خیراتهم، حقوق مردگان نیز بر تو واجب است و اون که حرمت و شخصیتشون رو بعد از مرگم حفظ بکنی. و این هست دیگه کرامت انسان و نظارت بر حکومت و این حرفا. اصلا اینا میخوان از بغض غرب آقا بی اصوله، تمام این حرفاش هم چفت و بست درست با مبانی حقوق فلسفی و اخلاقیش چفت و بستش درست نیست. تو فرهنگ غرب من آخرین فرازی که از عرض میکنم یک عباراتی رو میخوام براتون نقل کنم از آخرین نظریه پردازان مدرن به اصطلاح لیبرال سرمایه‌داری در غرب، ببینید راجع مسئله چجوری نگاه میکنن واقعا و مقایسه کنید با این روایتی که براتون خوندم، مقایسه شون کنید با فرهنگ اسلام. یه لیبرالیسم عقل ستیز محافظه‌کاری که اصلا سیاست مدرن رو میگه یعنی اولویت ماده بر اندیشه، اولویت سود بر اخلاق، اولویت لذت بر منطق، اولویت لذت بر عدالت و اولویت تجربه بر عقل و منطق. میگه اصلا ما تو مسائل عقلی و اینا کاملا دعوت میکنه اصلا به شکاکیت. من باید نمونه که عرض میکنم، حالا البته این بحثی که فقط چند جملهشو عرض میکنم، یه بحثی که باید یکی دو ترم حداقل ابتداییاتشو بحث بکنید تا روشن بشه که چی دارن میگن. اما من بعضی جملاتشو آوردم از اون براتون بخونم. آقای مایکل اوکشات رو که یک محافظه‌کار لیبرال انگلیسی است، این نظریه یه نمونه از آخرین نظریات فلسفه سیاسی مدرن غربه که سیویل سوسایتی و جامعه مدنی غربی که میگن قلش اینا که میخوان به ما قالب بکنن، میخوان اینا رو جایگزین کنن، جایگزین این فرهنگی که ازش تا حالا صحبت کردیم. یک کتابی داره ایشون به نام در باب رفتار انسان. من بعضی جملات شو فقط براتون سریع ترجمهش میخونم که میگه اصلا نظر و فلسفه، اخلاق، فضیلت، عدالت، عقلانیت، تمام این حرفای هورغلیایی به قول اینا ربطی به عمل و به خصوص عمل اجتماعی نداره و مزاحم است. میگه اساسا هر کس بکوشد فلسفه‌ای برای حیات اقامه کند و فلسفه اجتماع و سیاست را بران مبتنی کند دچار توهم است و بشر را به توهم میندازه. تناقض‌گویی اصلا میگه، پارادوکسیکاله. میگه جستجوی، اینا خواهش میکنم این جمله رو دقیق گوش کنیم. میگه هر گونه جستجوی حقیقت، فضیلت و عدالت دشمن زندگی عملی است. نظر نمیتواند و نباید بر عمل تأثیر بگذارد. همه طرح‌های عقلی، ایدئولوژیک، فلسفی و دینی و اخلاقی برای اداره جامعه و حکومت فرزند ازدواج نامشروع نظر و عمل است. اصلا واقعا فهم این حرفا برای آدم مشکل، واقعا آدم بچه گاراژ قدیر جانگولر هم باشه باز کم میاره تو تحلیل اینا که چی میگن اینا. میگه که اصول عقلی و اخلاقی محصول رفتار ماست، نه به عکس. ای که با اصول گرایی و با مبارزه میکنن، هیچ ضابطه قطعی عقلی ثابت ضروری اخلاقی دینی و ثابت وجود نداره که ما لازم باشه تابع او باشیم. همه چیز تابع اراده ماست، همه چی رو ما با قرارداد اجتماعی و با رأی گیری تعیین میکنیم، مبانیش ایناست. نفی فضیلت و حقیقت، نفی عدالت و اخلاقه. میگه ما ابتدا میخواهیم و میکنیم، سپس جامعه انتزاعی بران میپوشن. یعنی هر کاری که دوست داری، منافعت و لذت و سودت درونه بکن، بعد براش جمله پیدا کن، براش تئوری بساز. نه که یک اصولی وجود داره که تو باید زندگی تو و حکومت رو با اونا تطبیق بدی. هیچ اصول ما قبل دموکراسی و مقدم بر قراردادهای اجتماعی و توافق ما وجود نداره. رو هر چی که توافق کنیم کردیم، رو هر چی که توافق کنیم کردیم. میگه ذهن مدام در شک است، تنها چیزی که قطعی است منافع و زندگی مادی است. ما فقط وقتی حق داریم بیاندیشیم که از زندگی مرخصی بگیریم. یعنی اون موقع تعطیلات جز اوقات فراغتمون اب نداره، بشینیم حالا مثلا میخوای قمار بزنی، فیلم سینمایی نگاه کنی، تفریح بکنی، یا تو میخوای بحث فلسفی دینی بکنی بکن. مسئله شخصی است، وقت مال خودت، هر کار میخوای بکن. ولی نه که جامعه و حکومت بر اساس این اصول بخوای پیش ببری. فلسفه و اخلاق بافتنی است و این سیویل سوسایتی، این جامعه مدنی که اینا میگن اینه دیگه، میگه یعنی همواره ناخودآگاه و مبرا از قواعد. و میگه باز این جمله‌ش هم جالبه، میگه کسانی که میتوانند جامعه را رهبری کنند آنانی نیستند و نباید باشند که لزوماً اندیشه و بینش روشنی دارند یا بیش از دیگران مستعد اندیشیدنند. چون پیروزی‌های بزرگ اتفاقاً تو تاریکی اتفاق میفته و در فضای مهالود تجربه سودمحور عملی، و اون چه کمتر از هر چیز به اون نیاز داریم اینه که حاکمان حکیم و عادل باشند. اون چه که کمتر از همه به اون نیاز داریم این است که حاکمان حکیم و عادل باشند. ما باید در دوره مدرن بیاموزیم که به حاکمان فیلسوف و اخلاقی هیچ نیازی نداریم، و حاکمان ما کافی است که عملگرا و دیوان سالار باشند. میگه اساساً مظهر تعقل و حکمت خودشو در ایدئولوژی و ارزش‌های فلسفی نشون میده، و متاسفانه ریشه عقل‌گرایی هر جا که خشونت هست، هر جا که قاعده هست، هر جا که تحمیل هست، یه ریشه عقل‌گرایی داره، و ما باید با این مشکلمون حل کنیم. چون اصلا تعقل جزمیت میآورد، یه تعقل جزمیت میآورد. ما هر چی میگیم از دست عقل و اخلاقه، و میراث دین هم نابود شد چون عقلانی بود. آرمان‌های اخلاقی کار زندگی را خراب می‌کند. و من در مقابل دولت عقل‌گرا و سیاست ایدئولوژیک از سیویل سوسایتی بدون هیچ معیار ارزشی و با دولت بی‌طرف دفاع می‌کنم. حتی قرارداد اجتماعی نباید تحت تأثیر عقل و اخلاق قرار گیرد، بلکه صرفاً باید تابع سود ملموس و تجربی و تابع قرارداد اجتماعی باشد. زندگی اخلاقی هیچ شکل برتر و واحدی نداره. اخلاقیات ماهیتا مساویان، یعنی ما اخلاق و خوبیت نداریم، رذیلت و فضیلت نداریم، اینا فرقی با هم ندارن، یعنی اینا امور سابجکتیو هن، امور ذهنی شخصی سلیقه‌ای، ابجکتیو نیستن، هیچ عینیتی ندارن. ولذا میگن له و علیه هیچ کدوم از ارزش‌ها نمیشه استدلال کرد، همه ارزش‌ها نسبی هن و همه موقت هن و همه شخصی هن. اینو بذارین جعبه‌وار تفکر عدلیه که میگه همه ارزش‌ها حسن ذاتی دارن، حسن قبح ذاتی عقلی دیگه، یعنی ما قرارداد بکنیم یا نکنیم، حتی شارع خدا قرارداد بکند یا نکند، خوبی و بدی اعمال ذاتی است. البته ذاتی است چون خداوند اینجوری آفریده، یعنی نمیخوام خدا را از صحنه کلا بذاریم که نتوی قضیه، اما خوبی و بدی اینها قراردادی نیست، حتی تابع قرارداد شرع هم نیست. جامعه مدنی که جامعه مدنی لیبرال سرمایه‌داری قایتی فراتر از خود ندارد، وظیفه قانون تحمیل چیزی بر مردم یا تعیین هدف برای جامعه و حکومت نیست، بلکه صرفاً باید روابط مردم را با یکدیگر تسهیل کنیم. میگه ما فقط مأمور تنظیم ایجاد امنیت هستیم تو جامعه، همین، فقط نظم و آزادی و امنیت. ما در برابر هیچ یک از فضائل و ارزش‌های اخلاقی و در برابر عدالت و در برابر حقیقت مسئول نیستیم. قانون فی نفسه هدفی نباید داشته باشه، بلکه فقط باید فضا را بسازد برای رقابت آزاد تا هر کس دنبال هر هدفی خواست بره، و اگر حقیقت و عدالت قدرت بخواد در خدمت حقیقت و عدالت قرار بگیره، اون میشه حقیقت دولتی، عدالت دولتی، دین دولتی و اخلاق دولتی. دقت میکنیم مغالطه ها رو. بعد میگه هیچ نظارتی نباید باشه، هر نوع نظارتی و دقتی و قانونگذاری با فردیت و آزادی تعارض داره، و محصول عقل گرایی اصلا یک فرد معیوبه. با جامعه عقل گرایی با جامعه مدنی که ما میگیم اون میگه قابل جمع نیست، چنانچه با اخلاق و هر گونه تلاش برای تبدیل جامعه مدنی به یک جامعه متعهد اصولگرای عقلگرا باعث میشه که فرد تبدیل بشه به ضد فرد، یعنی فردیت فرد زیر سوال قرار بگیره. هیچ حکومتی به فکر هدایت و سعادت، آموزش و نصیحت مردم نباید بیفتد، برای که اصلا اینا ربطی به حکومت نداره. قدرت نباید در اختیار، قدرت باید در خدمت سرمایه‌دارا قرار بگیره. رابطه بازار رو با ایدئولوژی که قطع کنی، رابطه بازار فقط با سرمایه برقرار میشه. میگه مالکیت بی حد خصوصی باید تأمین باشد، حکومت فقط ناظم جلسه باشد و هیچ قاعده‌ای مانع رقابت کاملا آزاد نباید باشد. یعنی اینکه تو بگی آقا قاعده بازی رو ما می‌بینیم و باید رعایت کنن صاحبان ثروت و قدرت، نه، میگه قاعده بازی رو خود سرمایه‌دارا و صاحبان قدرت ثروت باید بنویسن و می‌نویسن. حکومت نباید هدف داشته باشد، چون هدف عمومی و ارزش عمومی نداریم، بلکه در خدمت اهداف خصوصی بخش خصوصی است. اینا خلاصه حرفای ایشونه در کتاب درباره رفتار انسان که صریحا میگه، میگه من جامعه مدنی نموکراتیک رو در برابر جامعه سیاسی قایت مدار تلئوکراتیک مطرح میکنیم ما، برای اینکه اساسا سلطه عقل نظری با بیماری ایجاد میکنه و عدالت قرارداد محض. خب خیلی متشکرم از اینکه تحمل فرمودید و امیدوارم این عرض بنده شما رو خسته نکرده باشه. من یک نکته دیگه هم داشتم که بحثمو با اون می‌خواستم ختم کنم، منتها دیگه چون خسته شدید و وقتم زیاد صرف شده از اون منصرف میشم، اون انشاءالله در یک نوبت دیگه عرض میکنم که اساساً حقوق بشر چه ملاکی داره، یعنی عدالت ملاکش چیست و چه فهرستی از حقوق بشر و به چه دلایلی درست و قابل دفاع و کدومش قابل دفاع نیست، که در واقع مفهوم شناسی عدالت با اون بحث تکمیل میشه که انشاءالله در فرصت دیگری. خیلی عذر میخوام تو این بارون شدید با این گرفتاری دوستان تشریف آوردن، مجددا از همتون تشکر و عذرخواهی میکنم.